من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الأمور أعوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بيننده و شنونده عزيز، درس امروزی ما انشاءالله آغاز می شود با درس 22 امروز با تفسیر آیت 3 سوره المائده. سوره المائده به این نام نامگذاری شده و این را سوره مائده نامیدن. نامگذاری این سوره به این نام از قبیل تسمیه کل به اسم جز، یعنی تمام صورت به نام، به خاطر این مائده نام گذاشت که در آیت 114 سوره مائده این لفظ ذکر شده: و ربنا اللهم انزل علینا مائده من السماء. از خاطر سوره را سوره المائده می بیند، به خاطر ذکر لفظ مائده. و ایرا از قبیل تسمیه کل به جز، به خاطر که مائده یک جزی از این صورت است و تمام صورت را به نام مائده نامید. و دلیل نامگذاری این به این نام، روایت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما است که امام احمد در مسند خود و بیهقی در کتاب خود دلائل و نبوت با سند حسن نقل کرده. عن عبدالله ابن عمر یقول: انزلت على رسول الله صلی الله علیه وسلم سورة المائده و هو راکب على راحلته، فلم تستطع ان تحمله فنزل عنها. سوره مائده به پیامبر گرامی اسلام علیه السلام زمان نازل گردید که او یا اونها در شطور خود سوار بود. جناب محمد رسول الله بالای شطور خود سوار بود. شطور عاجز آمد از تحمل پیامبر علیه السلام، فنزل عنها و از شطور پایان شد. دوم نام این سورت به نام سوره العقود است. این تسمیه کدام دلیل از احادیث پیامبر علیه السلام، یا این به اینم از پیامبر علیه السلام کدام دلیل موجود نیست. البته یه تسمیه اجتهادی است که علمای تفسیر به خاطر ورود لفظ عقود، اوفو بالعقود، به خاطر ورود لفظ عقود در آیت نخست این سوره آن را به نام سوره العقود یاد میکنند، یا به نام سوره العقود نامگذاری کرده. سوم نام این سورت به نام سوره المنقذه است، به معنی سوره نجات از عذاب. این نامگذاری هم کدام دلیل از احادیث پیامبر یا آثار صحابه وجود ندارد و این نامگذاری هم اجتهادی است که در این مورد چیزی از پیامبر علیه السلام و سلف نقل نشده. به خاطر که لفظ منقذه در این صورت وارد است، از خاطر ایرا سوره منقذه به نام سوره نجات از عذاب نامیده. به هر حال این نامهای مختلف این صورت که بعض اینها با دلایل از حدیث و بعضی آنها بر اساس اجتهاد نامگذاری شدن که ایرا سوره مائده و سوره منقذه، یا قبلا گفتم که سوره اوقد نامیده. این صورت دارای فضایل زیادی هست، ما نمیتوانیم تمام فضیلتی که یا احادیثی که در فضایل یا در ارتباط فضایل این صورت از پیامبر علیه السلام به ما رسیده یا در ذخیره احادیث وجود دارد همه ای را ما در اینجا ذکر بکنم. در برای فضیلت این سوره حدیث با سند حسن از طریق اسماء بنت یزید رضی الله عنها روایت شده و فرمود سوره المائده علی النبی صلی الله علیه و سلم جمیعا ان کادت من ثقلها لتقصر النار. میگوید که سوره مائده همه یک جا، یعنی سوره کاملا و مکمل همه یک جا به پیامبر علیه السلام نازل گردید و نزدیک بود که به اثر سنگینی آن، به اثر سنگینی این صورت یا گرانی این صورت، استخوانهای شتر بشکنند. پیشتر گفتم که پیامبر علیه السلام زمانی که دید شتر از حمل این صورت عاجز است، علیه السلام از شتر خود پایین شد. و این صورت بعد از سبب نزول یا اینکه فضیلت که ذکر کردم، مناسبت سوره مائده با سوره قبلی عبارت از سوره نساء، یا به الفاظ دیگر بگویم که سوره مائده با سوره نساء یا نساء چه ارتباطی دارد یا چه مناسبتی در بین دو سوره وجود دارد. مناسبت مختلفی هست، ما میخوام یک دو مناسبت ذکر بکنم یا به دو مناسبت اشاره کنم. در سوره نساء الله متعال عهد و پیمان های مختلف را ذکر نمود، از قبیل عقد ازدواج، امان و پناه بردن، احکام سوگند و سوگند، پیمان مواخات یعنی برادری، قوت، وفاداری با آن قوت، وصایا، وصیتها، وسپردها و غیره و غیره مطرح کردید. در آغاز این صورت یا آغاز این صورت سوره مائده فرمان به وفاداری در برابر تعهدها و پیمانها و تاکید بر آن. قسمی که ما و شما می خوانیم در سوره مائده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای مؤمنان شما با عهد و پیمان و با تعهداتی که با پروردگار خود سپردید و با پیمان هایی که شما با پروردگار خود بستید با اونها وفاداری بکنید. در سوره نساء ذکر مواخات و پیمان ها و تعهدات و وقود عقد ازدواج و غیره، احکام پناه بردن و غیره سوگند بود. و در این سوره مسلمان ها را الله متعال مورد خطاب قرار داد که شما وفاداری در برابر عهد و پیمانی که در سوره نساء بسته بودید با پروردگارتان، با او وفاداری بکنید و تاکید بر وفاداری آن. مناسبت دومی در این سوره، مناسبت دومی این سوره با سوره قبلی، در سوره قبلی یعنی سوره نساء مرحله دومی تحریم شراب بود، چون که شراب تدریجا حرام گردید. اولا گفت که فایده ای ندارد، فایده اش کم، بعد از او دوباره نازل شد که شما بایی نزدیک نشوید. و بار سوم مستقیما حرمت شراب نازل شد. در سوره نساء مرحله دوم تحریم شراب بود. و در این سوره، سوره آل عمران، مرحله نهایی و آخری و تحریم قطعی شراب ذکر شده است که شراب قطعا و حرام است و حرام حرمتش نهایی است. دیگر کدام صورتی به خاطر استفاده از شراب و شرعا وجود ندارد، شراب حرام است. بیننده ها و شنونده های عزیز و گرامی، سوره مائده یکی از سورت های پرمحتوا و یکی از سورت های که شامل احکام های متعددی است. محتوای این سوره بسیار زیاد است، ما نمیتوانیم همه محتوای سورت را در خدمت شما پیش بکنیم، بلکه محتوای اهم و بسیار یعنی با ارزش و ارزنده او را خدمت شما پیش بکنیم. اولا ابتدای یا بخش نخست این سوره، یعنی بخش اولی این سوره، با وجوب وفا به پیمانها، بزرگداشت از شعائر دینی، اکمال دین و بیان محرمات، عدالت اجتماعی، شهادت به عدل و توزیع قسمتهای از غذاهای حلال و حرام و قسمت از احکام وضو و تیمم آغاز یافته. این یک بخش این صورت است که در این صورت حکم وفاداری به تعهدات و پیمان ها را ذکر میکند که واجب است و بزرگداشت از شعائر دینی یکی از واجبات مسلمان ها است. و در این صورت، در بخش نخست این صورت، این را هم بیان کرد که دین کامل است، الیوم اکملت لکم دینکم، و یک تعداد محرمات را ذکر کرد و اشاره کرد که با اجتناب و با عمل به شعائر دینی و وفاداری و وفاداری بعد و پیمان ها، انسان میتواند عدالت اجتماعی را قائم بکند. یک مجتمع صالح و یک مجتمع درست تشکیل بدهد. و بعد از او همه چیز اسلام می شود، شهادت با اساس عدل انصاف با وقوع می پیوندد. و در اینجا ذکر حلال و حرام است که اساس و بنیاد دین ماست. بعد از احکامات وضو و تیمم هم در این ذکر شد. و محتوای دوم در این صورت تشریع احکام حلال و حرام است. معنی است که حکم شکار، حرمت شراب، حکم ازدواج، يعني حكم الزواج بازنان اهل الكتاب يهود النصارى سوگند و احکامی که متعلق به آن است. در آیات مختلف این سوره مورد بحث و مباحثه قرار گرفته و بخش یا محتوا جمله محتوای این سوره سوم، در این سوره تثبیت حاکمیت اصلی یا اصل حاکمیت و اختصاص این حاکمیت به ذات الله متعال که عبارت از تشریع حلال و حرام، قانون و قانونگذاری تنها و تنها از آن اوست و تنها حکم و قانون و احکامات او قابل اجرا می باشد نه از دیگران. و این موضوع در آیات متعدد و مختلف این سوره با این ونها و سرخی های مختلف آمده و به این مناسبت حکم قصاص، حد حراب، حراب معنی محاربه، حد یعنی حد سرقه یا سرقه دزدی و اشاره به حد زنا به طور مشخص در این سوره بازتاب شده یا ذکر شده. از جمله محتوای این سوره، در این سوره بحث از اهل کتاب است. زمانی که اهل کتاب را ذکر میکند، کارشکنی های یهود و کارشکنی های یهود را بالخصوص و نصارا در طول تاریخ و در عصر نزول قرآن در این سوره ذکر می شود. ذکر عقاید افرادگرانه و شرکامیز مسیحیان درباره عیسی علیه السلام و رد این مزاعم یا رد این خیالات باطل با زبان پیامبر اول العزم عیسوی ها یا پیامبر اول العزم تمام مسلمان ها عیسی علیه السلام، عیسی علیه السلام چنین عقاید افراطی که درباره او مسیحی ها دارن او را رد کرد که من چنین نیستم. مسیحی ها یا نصارا اعتقاد دارن که عیسی علیه السلام و مادرش جزی از الله متعال است، یعنی الله مرکب، الله، عیسی و مریم مجموعاً میگوین اقانیم الثلاثه، سه اقنوم یا سه وجود با هم یک جا جمع شوند به نام الله و او را الله میگوین. عیسی علیه السلام چنین گمان باطل و خیال و تصور باطل را رد کرد. ما قلت لهم، ما برای از اینها نگفتیم که ما اله هستم یا مادری ما اله. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، ما حکمی را برای اینها رساندم که از طرف تو به ما وحی شده، نه اینکه ما برای اینها گفته باشم که من خدا هستم. بیننده ها و شنونده های گرامی، یکی از جمله محتوای این سورت، در این سورت تحریم موالات با کفار، موالات معنی دوستی با کفار است و در این سورت تقبیع اشخاص و گروهی که با کفار دوستی دارد. دوستی با کفار حرام و کسانی که با کفار دوستی میکنند در این صورت مذمت اونها را ذکر میکند. اینا اشخاص مذموم هستند، اشخاص قبیح هستند که با کفار دوستی میکنند. البته معاملات دنیاوی، تجارت، داد و گرفت، اینا یا خرید و فروخت با اینها معاملات دنیاوی با اینا کدام اشکالی ندارد. ما با یک کافر معامله تجاری میکنیم مثلا، لیکن ما او را دوست نداریم. و سبب دوست نداشتنم عقاید فاسد و باطل یا کفر است، نه ذاتی او. و از جمله محتوای این سوره ذکر سه داستان در این سوره ذکر می شود. یکی اولی ذکر یا داستان ورود بنی اسرائیل به بیت المقدس. بنی اسرائیل به بیت المقدس چگونه رسید و از کدام راه ها. و اشاره در این سوره به کارشکنی های یهود در طول تاریخ بشریت، یعنی از زمانه وجود یهود تا امروز و این دوام دارد. و اینکه نتیجه ترک جهاد ذلت، حیرت و بردگی است. کسانی که جنگ علیه کفار یا قتال علیه کفار را ترک میکنند، نتیجه ترک جنگ با کفار ذلت و رسوایی، حیرت و غلامی هست، بردگی. دوم است که داستان در این صورت داستان یا ذکر داستان دو فرزند آدم که عبارت از حابل و قابل است، که از آن ترجام بد حسد و قتل ناحق دانسته می شود، که حسد یک نتیجه بسیار وخیم و خطرناکی دارد. و از جمله نحوست یا فرجام بد حسد یکی قتل ناحق است، که قابل حابل جناب حابل را شهید کرد. و در این صورت از جمله سه داستان سومی ذکر داستان نزول مائده است. یم یک واقعی در سوره ذکر می شود و سوره به این نام نامیده شده یا نامگذاری. مائده یعنی سفره نعمت یا سفره نعمت غیبی از جانب الله، که این داستان بیانگر موهبت الهی یا بخشش الهی بر پیروان عیسی علیه السلام بود. و سوی دیگر نتایج یا عاقبت ناسپاسی نعمت الهی را در این صورت توضیح می دهد. الله متعال برای اینها سفره را، سفره نعمت غیبی را هموار نمود، باز کرد. ولی این ناسپاس ها و ناشکر ها در برابر نعمت الهی ناسپاسی کردند و نتیجتاً به عذاب مبتلا شده. درس امروزی ما گفتم که ما معلومات مختصر خدمت شما در ارتباط این سوره ارائه نمودم، چون اگر ما در یک آیت در این صورت مستقیما داخل شوم شاید در ذهن شما هم بیاید و من هم کنفیوز شوم یا متردد شوم، که یعنی یک بدون ارتباط شروع و که حرمت علیکم المیت. از خاطر ما با ذکر این تمهید و با ذکر این معلومات به طور مقدمه یا به طور پیشبینی یا پیشگیرانه خواستم میره پیش بکنم. و موضوع اصلی که ما امروز در درس خود دنبال میکنم، که موضوع درس ما امروز اکمال دین و بیان محرمات. و در این سلسله آیت سومی این سوره را ما امروز انشاءالله تفسیر و تشریح میکنم، فقط آیت سومی. و کوشش کردم که آیت چهارمی را هم بحث بکنم، ولی به سبب معلومات یا به سبب فوایدی که در این آیت موجود است این نهایت یک آیت جامع و معنی است. از خاطر نتوانستم در آیت های دیگری هم برسم و تنها همین آیت را انشاءالله خدمت شما شرح می‌کنم. اکمال دین و بیان محرمات موضوع درس ما، موضوع این آیت. حرمت علیکم المیتة والدم واللحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم من اندها وشنا اندها اقرامي درين آيات الله متعال فرمت حرمت عليكم الميتة برشما مؤمنان حرام خوردن گوشت مردار ميتة مردار و دم و خون جاری و لحم الخنزیر گوشت خوب و ما اهل لغیر الله بی حیواناتی که نام غیر خدا بر آنها برده شود یا نام غیر الله متعال بر آنها هنگام ذبح کردن گرفته شود والمنخنقه تو گوشت حیوان خفه شده یعنی با خفه کردن اون رو بکشن بمیرن والموقوده تو گوشت حیوانی که به ضرب چاقو کشته شده به ضرب چوب معذرت گوشت حیوانی که با ضرب چوب کشته شود بزنه با چوب و بمیرن والموقوذة والمتردية وگوشت جانوری که یا حیوانی که از بلندی پرت شده یعنی از بلندی پرتاب شده و مردن از بالای کوه او را پرتاب زمین آمد و مرد در زمین رسید مرد بدون ذبح اینا گفته میشه متردی و نطیحة آنها یا جانورهایی که یا حیواناتی که بر اثر شاخ دادن حیوانات دیگر یعنی شاخ دادن حیوانات دیگر مردند مثل که بعضی ها امروز اونا مسابقات یا حیوانات می جنگن اگر در اثنای جنگ با رسیدن شاخ یک دیگر بمیرد یه حرام تصویر که ما و شما میبینیم در بزکشی افغانستان ما یک عنانات بعدی که در افغانستان بزکشی حیوان میکشن بعد از او دیر پای اسبها میندازن که را بزکشی میبینیم اول میکشن حلال میکنن بعد از او با او چیلین معامله ایران و نطیحه یعنی حیواناتی که بر اثر شاخ دادن حیوانات دیگر مرده باشه و ما اکل السبع الا ما ذکیت حیواناتی که درندگان از بدن آنها چیزی خورده و به آن سبب مرده اند مثلا شیر و گرگ و پلنگ و غیره مگر اینکه قبل از مرگ آنها را سر بریده باشه یا قبل از مردن آنها را ذبح کرده باشه مثلا یک حصه خورده یک حصه جانور خورده ولی هنوز زنده است رسید و حیوان فرار کرد میتوانی او را ذبح بکنی از گوشتی از او استفاده بکنی از گوشتی از او استفاده شد از این خاطر در اینجا ای محرمات ذکر کرد، الا ما ذکرید و ما ذبح علی النصبی، و حرام است آنچه که برای نزدیکی و تقرب به بتان ذبح کرده شود یا سر بریده شود. به خاطر نزدیکی و تقرب به بتان، اسمی که به قبر هایند، قبری که پرستش می شود یک بت است، یا قسمی که هندوها به بت می کنند، یا سابق در جاهلیت به بت، بتهایی به اشکالهای مختلف ساخته بود. و ان تستقسم بالازلام، و بر شما حرام است پیشگویی با تیرهای فال. میآید در تفسیرش انشاءالله ما تفسیر میکنیم. الله متعال گفت که ذالکم فسق، همه اینها برای شما گناه بزرگ و خروج از فرمان خداوند جهانیان است. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، از امروز کافران، از امروز معنا این آیت نازل میشه در عرفات در حجۃ الوداع، ولی میآید در تفسیرش میبینیم. الیوم امروز، از امروز، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، از امروز کافران از نابود کردن و محو نمودن دین شما مایوس گشتند، مایوس شدند که ما اسلام از بین برده نمیتوانیم، چون که اسلام در حجۃ الوداع در طاقت خود رسیده بود، تمام جزیره العرب فتح شده و جنگ به طرف عراق و شام روان بود، به طرف ساحه بزرگ به دست مسلمان ها بود. ارض حجاز، سرزمین حجاز کاملا از دست کفار پاک شد. از خاطر گفت که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، از امروز کافران از نابودی یا از نابود کردن دین شما که دین اسلام است مایوس شدند، مایوس گشتند. فلا تخشوهم واخشوني، پس از آنها نترسید و از من بترسید. الله متعال از من بترسید، از آنها نترسید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز احکام دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را برای شما تمام نمودم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، و بر شما دین اسلام را یا بر شما تمام نموده و اسلام را یا دین اسلام را به عنوان آیین خدا پسند، آیین خدا پسند برای شما برگزیدم و رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام را به عنوان یک دین و یا یک آیین خدا پسند که الله را پسند کرد برای شما برگزیدم. از این خاطر و رضیت لکم الاسلام دینا. گفت که فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاثم، اما کسی که در حال گرسنگی ناچار شود از محرمات متذکره سابق چیزی بخورد، میت است، خون است، منخنقه، موقوده، متردیه، نطیحه، ما او الا لغیر الله بی، چیزی بخورد تا که زندگی خود را بتواند بچ بکند یا حفاظت بکند تا حلاک نشود. لیکن شرط ایست که متمایل به گناه نباشد. در این صورت خوردن این محرمات در صورت ناچاری و در حالت گرسنگی که هیچ چاره جز خوردن این نمیتواند زندگی خود را حفظ بکند، پس معنی ندارد بخورد، چرا که خداوند ان والله ان الله غفور رحیم، فإن الله غفور رحيم. پس الله متعال خداوند جهانیان بخشنده و مهربان بخشش میکنه. این آیت ما یک آیت ظاهرا خیلی دراز، مناسبت این آیت با ما قبل خود ابتدای سورت یا آغاز سورت، در آیت نخست سورت یعنی در آیت اولی این سورت، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، بعد از تذکر از چار یا بعد از تذکر چار جانوران یا چارپایان حلال فرموده بود، الا ما یطلع علیه، گفت که مگر او چیزی که برای شما تلاوت کرده میشه بیان کرده میشه. در این آیت حرمت علیکم المیتت و الدم الی آخر توضیح همان محرماتی است که در آیت نخست به اشاره به طرف آن اشاره شد، اشاره کرده بود که در این آیت تفصیل این محرمات، تفصیل این محرمات. حرمت علیکم المیتت، بر شما مؤمنان حرام است خوردن گوشت مردار. میته گفته می شود مردار و هر حیوانی که به صورت شرعی یا به صورت یا به مطابق شریعت ذبح نشده باشد او را گفته می شود میته یعنی مردار. و دلیل حرمتش البته این آیت است، ولی از نگاه صحیح هم ما می توانیم حرمت این را ثابت بکنیم، قسمی که شرعاً ثابت است و از دیدگاه طب یا صحیح هم این حرام است، بخاطر که اگر ذبح نشود خون در بدن جانور می ماند، در بدن جانور یا حیوان مردار، و زمانی که خون در بدن او میماند خون یک بیئه یا یک جای برای تخمگذاری برای میکروب هاست. میکروب تلاش میکند خون را پیدا بکند تا در خون او تخمگذاری بکند یا اینکه چوچل گذاری بکند. گوشت وقتی که در خون در بدن از باقی میماند میکروب در اونجا سرمایه گذاری میکند یا میکروب در اونجا جای میگیرد تخم گذاری میکند، گوشت او ایوان مردار فاسد میشود. و سبب انتشار میکروب در بدن و زبان و در تمام اعضای جسم و ایوان مردار منتشر میشه، انتشار میاد. به این خاطر گوشت مکمل فاسد میشه، در هر رگی و در هر جزی از حیوان مردار این گوشت این خون باقی میماند. وقتی خون باقی میماند پس خون گوشت را فاسد میکند، چون که خون ما گفتم که یک بیئه یا اینکه یک جای مناسب برای تخم گذاری میکروب هست. دوم بر مبنای حدیث صحیح که از طریق ابو واقد رضی الله عنه روایت از پیامبر علیه الصلاه والسلام فرمود ما قطع من البهیمه و هی حیه فهی میته. بر اساس این حدیث صحیح قطع عضوی از حیوان زنده هم در جمله یا در حکم میته به شمار میره. مثلا یک جانور هستن گوسپند بگیرید یا بود، اگر یک پای از این را شما قطع میکنین میخواهید که بخورید یک پای از این را توسط بعد از جایش بدوزین و زنده بمانه، در حالی که زنده است ولی پایش را برید یک جود از این را برید یه جزی که از بدن از او می بریده می شود، یه جز در حکم میت است، در حکم مردار است. چیزی که از بدن زنده جدا می شود یا جدا کرده می شود، یه حکم میت را دارد. خود مرده، مردن از یه حلال نیست، یه حرام. یعنی قطع کردن قسمتی از بدن حیوان که او زنده است، او قطع حرام و در حکم مردان. حرمت علیکم المیتة و الدم. دم گفته میشه از خون، یا عربی سن خون. خون در آیه دیگر مشخص نموده است که منظور خون در اینجا چیست. حرمت علیکم المیتة، کدام خون؟ در آیت سوره انعام آیت 145 در اونجا واضح نمود که عبارت از خون جاری است. او دم مسفوحا، خون جاری معنی نوشیدن و یا خوردن خون جاری به خاطر که مستقذر، یعنی نجاست است و زیانبار است. و این که طبیعت سالم و صحیح و درست از این خود نفرت داره، لحاظه یه حرام و یه نجاست است و یه نقصانده و زیانبار است. و طبیعت سالم و درست و صحیح از این نفرت داره، از این خاطر یه حرام. دوم خوردن یا لحم الخنزیر است. لحم الخنزیر گوشت خوک، شما میدانین که گوشت خوک حرمتش چگونه است. خوک وقتی که حرام است، تمام اعضا و جزیات و موی و پوست و همه چربی و همه چیزی از حرام، هیچ چیز از اون مستثنا نیست. گوش، چربی، خون، همه یادی حرام است. به خاطر که همه اعضا و همه اجزای خود جایگاه مناسبی برای رشد انواع میکروب ها می باشند و اضرار و نقصان بیشماری را این گوشت خود در موارای خود دارد یا در پی دارد. و از جمله کسانی گوشت خوک می خورند، این سبب بی‌ناموسی و سبب نامردی انسان می شود و سبب تنبلی و سستی انسان می شود. از این خاطر الله متعال این حکمت هست حرام گردد. و ما اوهل بی لغیر الله، احلال یه و ما اوهلا مستر از احلال است و معنی صدا بلند کردن یا آواز دادن، صدا دادن. یعنی آنچه به نام چیزی جز خدا، یعنی چیزی جز به نام غیر خدا، به نام هر کسی که باشد. مقصود در اینجا ذبح حیوان به خاطر تقرب به غیر خدا باشد. حیوان را ذبح میکند و هدفش از این ذبح تقرب و نزدیک جویی برای غیر الله باشد و با آن حیوان به قصد تقرب برای غیر خدا تخصیص یابد. اهم عام است که ذبح یا غیر ذبح، در شیرینی هم داخل است، در پلو هم داخل است، شربرنج هم داخل است، در نظر نیاز همه گی داخل است. هر او چیز به نام غیر الله با او آواز داده شود که و ما اوهل من و ما ندی علیه اسم غیر الله. اگر یک لقمه نان هم باشد، یک پاو یا یک کیلو بوره هم باشد که در اون نام غیر الله گرفته شود، بگوید که به نام ذات است، به نام قبر است، به نام پیر است، به نام فلان است، به نام مسیح است و به نام اولیا است، به نام امامان است. اسمی که شیعه میگن یه ذبح شود یا برای آنها نظر گردد، یه حرام است. و و این سلسله محرمات است. و کسانی که ما اوهیل بهی لغیر الله را خاص به خاطر ذبح تخصیص میکند، یه سوی فهمشان است، یه غلطیشان. و ما اوهیل بهی لغیر الله برای ذبح برای حیوان مخصوص نیست که ذبح حرام باشد بعد از شیرینی و دیگه فلا و چلا و دیگه خوردنی و نوشیدنی همه حلال باشد. نه، هر او چیزی که در اون نام غیر الله گرفته شد و حرام. و علت تحریم آن تعظیم غیر الله همانند تعظیم الله و آوردن نام غیر الله در ردیف نام الله، که این کار یا این عمل منافی با توحید خالص و از جمله عادات جاهلیت و به اجماع قطعی امت مسلمه شرک است. به اجماع قطعی حرام و شرک است. المنخنقه حیوان که خفه کرده کشته می شود، به هر وسیله ای که خفه گردد، به تار، به دست، به هر چیز، که مردار محسوب می شود یا مردار شمار می شود و خوردن گوشتش مانند مردار حرام و زیان آورد. المتردی حیوانی که از بلندی او را پرتاب کرده شود یا پرت شود از بالای کوه یا بام و مرده باشد، حرام است. نفیه حیوانی که به اثر شاخ زدن حیوان دیگر بمیرد، این هم حرام است، مردار. و ما اکل السبو حیوانی که درنده از بدن آن چیز خورده هنوز زنده است، اگر ذبح شود حلال، اگر ذبح نشود و حرام است در حکم مردار است. الا ما ذکیتم، مگر پیش از مردن با آن رسیده و او را سر بریده یا ذبح کرده شود، باز اشکالی ندارد. زکات در اصل به معنای خوشبو کرده است، یعنی به معنای خوشبو می آید. مثلا میگه طلبه راهیت زکیه، یعنی بوی خوش. و در این جذب شرعی را هم به نام زکات یاد کرده، به خاطر عزیز است که جذب شرعی به نام زکات نامیده می شود، چون با جذب شرعی خون فاسد بیرون می شود و سبب پاک شدن آن ذبیحه هم میگردد، از این خاطر است. و باقی در اینجا و موضوع علم نصوب و حرام است، هر او آن چیزی که و هر او چیزی که برای نزدیکی و تقرب به بوتان ذبح کرده شود. نصوب انصاب جمع شده، یعنی چیزی نصب شده که منقوش نباشد. اگر منقوش باشد او سنم یا بوت است، اگر منقوش نباشد اون نصوب. مشرکین مکه یعنی سنگاهایی را در اطراف کعبه نصب کرده بودند و در کنار آنها حیوانات خود را برای تقرب و نزدیکی با آنها سر می بریدند، ذبح می کردند. از خاطر و ما ذبح علی النصب، بر نصب که ذبح می شود این حرام است. و ان تستقسموا بالاظلام، و بر شما حرام است که با چوبه های تیر جور کرده بودن در جیب هر بوتی موجود بود، با پیشگویی بپردازید که ما دی تیر کشیدیم و ای می شود ای تیر ای می شود. در اینجا اظلام اصل ظلم است، جمع ظلم است. این عرب ها وقتی که می خواستن در سفر بیرون بروند یا به خاطر جنگ بیرون بروند یا به خاطر تجارت سفر کنند یا کار مهمی را انجام بدهند مثل ازدواج است و غیره، 3 دانه تیر اونها از جیب بت‌ها میکشیدند و بر روی یکی از آنها نوشته بود خدایم بدان فرمان داده است، و بر روی تیر دومی نوشته بود خدایم با آن از آن نهی کرده، و در تیر سیومی چیزی نوشته نمی بود. وقتی که اونا می کشیدن، اگر اونا با هم دیگر تیر خلط می کرد، سپس اگر اولی تیری اولی به دستشان می رسید، کار را انجام می دادن، خدایم با انجام آن حکم داده، فرمان داده، اگر تیر دومی می آمد در بدستشان کار را انجام نمی دادن و می گفتن که خدایم از آن نهی کرده، و تیر سومی اگر بدستشان می آمد چیزی نوشته نیستن، اونا دوباره فال اندازی می کردن. بار دوم اولا نظر می کردن به نام او بود، بعد از او دوباره فال اندازی می کرد، در فالشان چیزی که می برامد مطابق از او عمل بکرد. الله متعال گفت که این کارها همه و هم چیزی که ما ذکر کردیم، ذالکم فسق، اشاره به تمام محرماتی که ذکر شد یا محرمات متذکره در آیت که از آن سخن رفت یا از آن تذکر شد. یعنی تمامی این اعمال فسق و خروج از اطاعت پروردگار است. خداوند متعال با منظور حفاظت جسمی، روحی، عقلی بندگان خود آنها را حرام ساخته، چون این محرمات گاهی انسان را جسمن به بیماری مبتلا می کند، گاهی روحن به بیماری مبتلا می کند، و گاهی عقلا اگر گوشت خوب خورده شود عقل انسان را بین می رود. بندگانش را از اینها حفاظت کرد. بعد از آخری آیات، اگرچه آیات بسیار تفسیر طویل دارد، الیوم یعیث الذین کفروا من دینکم، کافران از امروز از نابودی دین شما اینا مایوس شدند. آیات زمانی نازل شد در اینجا، یعنی عبارت از یهود نصارا و سایر کفار، از خاموش کردن روشنی اسلام یا روشنی دین مبین اسلام مایوس شدند، و نام اسلام شرق و غرب جهان را گرفت، الى مشارق الارض و مغاربها. اليوم ایس الذین کفروا، امروز برایتان حلال و حرام اصول و فروع دین را واضح نمودم، و همه و همه دستورات الهی کامل و مکمل و تکمیل گردید. این بخشی آیت از آخرین بخشی های قرآن است که در روز نهم ذوالحجه سال حجۃ الوداع در میدان عرفات نازل شد. واقعه عمر ابن الخطاب در حدیث صحیح بخاری آمده، می‌بینید یهودی آمد پیش عمر رضی الله عنه، گفت که اگر این آیت الیوم اکملت لکم دینکم بالای ما یهودی ها نازل میشید، من ما امروز را روز خوشی یا روز عید میگرفتیم. عمر رضی الله عنه گفت کجا بیا، پیش بیا خبیر. پیش آمد گفت که ما میدانیم این آیت کی نازل شده، بالای کی نازل شده، در کدام جای نازل شده. گفت که تو یک عید ذکر میکنی، در وقت نزول این آیت سه عید با هم جمع شده، عید قربان و روز جمعه و در میدان عرفات این آیت نازل شده. تو یک عید ذکر میکنی، ما سه در این روز سه عید بود که این آیت نازل شده. الله متعال گفت و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین. باز در سوره آل عمران فرمود آیت 85، و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، و کسی که غیر الاسلام دین دیگری را میخواهد، فلن یقبل منه، هرگز از او پذیرفته نمیشه، مردود است. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم. پس اگر کسی در حالت گرسنگی و ناچاری و مجبوریت از محرمات متذکره یا سابق چیزی بخورد تا خدا بتواند در قید حیات باقی بماند یا زندگی خود را حفاظت بکند، معنی ندارد که از گوشتهای ممنوع بخورد، لیکن غیر متجانف لإثم، متجانف للاسم نباشد، یعنی علاقه یا متمایل و علاقه مند به گناه نباشد، و تا زمانی که مجبور نشده است از آن استفاده نکند، نخورد، و بیش از اندازه‌ای که او را کفایت میکند نخورد، یعنی معنایش اینه که جایی در شکم سیر بکن، خوب خوب بکن، مثل که نان ختم قرآن باشد پلاو چلو، نه، آن مقداری که میتوانی زندگی خود را حفظ بکن، با آن مقدار میتوانی. فإن الله غفور رحیم، من آیا درس خدا خاتمه میدیم، همانا خداوند و بخشنده، فإن الله غفور رحیم، یعنی همان خدای بخشنده و مهربان که مهربان است و خوردن گوشت مردار، خون و دیگر حرام و مردار را برای بندگان خود در این حال حرام، برای بندگان خود حرام کردن، ولی در این حال برای او مباح کرد در حالت ناچاری و مجبوری، و بر او رحم نموده بر بنده خود، اگرچه حرام است، قطعی حرام است، لیکن می توانی از آن استفاده بکنی در حالت ناچاری به اندازه ای که تو را نجات می دهد. این را گفته میشه قوت اذا اکلته لا تموت، یعنی اندازه ای بخور که بتوانی که زنده بمان بدون اینکه نقص و خلل در دیانت تو داشته باشد، ایتو نخوره که شکم سیر باشد. آیت فواید زیادی دارد ولی وقت خلاص شده. از خاطر ما درس خدا در اینجا خاتمه میدیم. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.